أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف به حکمت 335 رسیدیم. و قال علیه السلام لکل امرئ فی ماله شریکان الوارث و الحوادث. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت شریف فرمود هر انسانی، هر کسی در اموالش دو شریک دارد، یکی وارثان و یکی حوادث و اتفاقات ناگوار. لکل امرئ فی ماله شریکان الوارث و الحوادث. خب حکمت در باب اموال انسان است، در باب شریکانی است که در مال انسان قرار دارند و مال انسان رو به نحوی به طرف خودشون میکشانند. انسان ها نوعاً در آخر عمر دارای یک مال و ثروت و مکنتی میشوند که در طول حیات به دست آوردند، برای او زحمت کشیدند. این مال در یک جایی باید درست هزینه شود، یک جایی باید برای او یک وجه خاصی بتراشیم و تعیین کنیم و در اون وجه صرف کنیم و به دیگران یا خودمون مستقیما یا به دیگران وصیت کنیم تا مال رو در اون جهت صرف کنند. علی علیه السلام در این حکمت به همه انسانهایی که صفت رذیله بخل در وجود اونهاست این تذکر و هشدار جدی رو میده. مواظب باشید، حواستون جمع باشه، مبادا گرفتار بخل بشوید. اموالتون رو نگه دارید، در راه درست مصرف نکنید، صرف امور خیریه نکنید، بعد بگید بمونه برای وارث. خب این وارث و این حوادث مال شما رو مصرف میکنن، سودی که به شما میرسد هیچ است. تلاش کنید، زحمت بکشید، برنامه ریزی کنید، اموالی که دارید در راه درست استفاده بشه، وگرنه شریکان سرسختی هستن که اموال شما رو به نفع خودشون مصادره میکنن. این جریان اموال انسان وقتی انسان نگاه میکنه از دو حال خارج نیست. یا یک عده‌ای به عنوان وارث می آیند و اموال رو بالا می کشند به تعبیری. خب این اموال رو بالا کشیدن یک قاعده است که شما در زمان حیاتت اموالی داشتی، برای اینها هم برنامه خاصی نریختی، نهایتا یک سوم اینها، ثلث اینها رو می تونی وصیت کنی که چه بسا وراث اجازه ندن همون یک سوم هم در مسیری که شما تعیین کردی صرف بشه. چه بسا یک وقت انسان در زمان حیاتش یک شیئی را، یک مکانی را وقف کرده، بعد از مرگ او همین وارثان میان مکان وقفی رو پس میگیرن، میگن بابای ما اشتباه کرد، این مال متعلق به ماست، پدر ما حقی نداره که بخواد چیزی رو وقف کنه یا نکنه. پس یک عامل که مال انسان رو به سمت خودش میکشه جریان وارثان است، و یک بخش دیگه حوادث، اتفاقات تلخی که ممکن است در زندگی انسان رخ بده، اتفاقاتی مثل از بین رفتن مال، مثل آتش سوزی، مثل ضرر، مثل ورشکست شدن، اینها باعث میشن اموال انسان نابود بشه. تو پول داشتی، میتوانستی کار خیر بکنی، کار خیر انجام ندادی، اموال از دستت رفت، یا با حوادث یا با مرگ تو، که با مرگ انسان هم دیگه کار دست وارث میفته. معلوم نیست، اجازه بده این مال به انسان برگردد، سبب عاقبت به خیری او بشه یا نه. خب در این حکمت در باب انواع شرکا مطالبی رو محضر شما عزیزان عرض میکنم. عزیزان، ما دو نوع شریک داریم در زندگی انسان. دو مدل شریک هست. شریک هم یکی از لاجرمهای زندگی انسانه، گویا به زندگی انسان جره خورده، از آن جهت که ما موجودی اجتماعی هستیم و از آن جهت که انسان در زندگی اجتماعی ضعفهایی داره، به تنهایی نمیتواند همه مشکلاتش رو حل کنه، باید با دیگران مشارکت کنه، باید با دیگران کار را، زحمت را تقسیم کنه تا بتونه به اون نتیجه دلخواه برسه. انسان ظاهراً مضطر است، ناچار است از شریک. ولی شرکا دو مدلن. یک مدل شرکا اضطراری، شرکا اجباری، مثل این چیزی که در حکمت 335 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود. این شرکا اجباری در واقع همون وارثان و حوادثن، بخواهیم و نخواهیم، دوست داشته باشیم یا نه، اینا با ما شریک هستن. البته چقدر خوب است که انسان تا میتواند دست شرکای اضطراری رو کوتاه کنه، به اینها خیلی میدان جولان نده. شما یا کلن دستتون قطع بشه یا حداقل محدود بشه. این کاریست که ما میتونیم انجام بدیم. البته وقتی صحبت از قطع کردن دست این دو عامل است، حوادث و وارث، به این معنا نیست که ما ارث نگذاریم. نه، اتفاقا در روایات و در قرآن این نکته تذکر داده شده که شما اگر مالی دارید، تلاش کنید بخشی از او را به عنوان ارث برای بازماندگانتون بگذارید. هم قرآن کریم ارث را به عنوان خیر میشناسد، هم در روایت داریم که وجود نازنین امام باقر فرمود من لم یوس عند موته لذوی قراباته، کسی که در هنگام مرگ برای اطرافیانش، برای ورثش ارثی نگذارد، وصیتی نکند، این نامه عملش به خوبی بسته نشده، این کار اشتباهی کرده. یعنی اگر انسان مالی دارد، سرمایه‌ای داره، یه بخشی از اون رو باید برای ورثه بگذاره. هم مورد تأکید دین است، هم باعث ایجاد محبت میشه. بالاخره این بچه‌ها در ادامه زندگی یاد پدرشون میفتن، برای او خیراتی میدن. با این بخش مشکلی نداریم. باید این وارثان اجباری را محدود کرد، ولی نه به این معنا که کلن هیچ پولی برای ورثه نگذاریم. نه، هر کسی به اندازه وسع مالی که داره بخشی از اون باید به ورثه برسد، ولی همه اون نه، به طور کلی این مال منتقل بشه، این اشتباهه. مال را نباید شریک بگیریم، چون شریک مورد اعتمادی نیست. این سرمایه اگر خودش با ما به شراکت رسید، مال و حوادث، عرض محضر شما، وارث و حوادث در او شریک شدن، حتما ما ضرر میخوریم، چون قابل اعتماد نیستن. به تعبیر مرحوم خویی، ان المال لا یستحق الاعتماد والاعتبار. مال این شأنیت را ندارد که ما بهش اعتماد کنیم، که مستحق این باشد ما تکیه کنیم به او. لأنه لیس علیه لصاحبه مطلق الاختیار، چون به ما هیچ اختیاری نمیده. فإن له فيه شريكين في الحياة وبعد الممات، تا زنده ایم که حوادث شریک ما هستند در مالمون، بعد از مرگ هم که وارث شریک ماست. به ما هم هیچ اجازه نمیدن، هیچ از ما اذن هم نمیگیرن. حوادث که آمدن که دیگه اذن نمیگیرن، بعد از مرگ وارث که دیگه از انسان ارث نمیگیره، در هر راهی دلش بخواد ارثیه رو خرج میکنه. از آنجایی که شریک خوبی نیست، پس ما خیلی توجه نکنیم به او. با همون نکته ای که عرض کردم، ما خیلی پروبال به این دو وارث نمی دهیم، این وارثان و حوادث، ولی در حد متعادل و متعارف باید برای ورثه انسان چیزی به یادگار بگذاره. و اما دومین شرکا، شریک اول که شریک اجباری بود، شریکی که خوب نبود، شریک دوم شریکی است که اختیاری است. شخص با اختیار خودش یک شریکی را به عنوان شریک، شریک زندگی، شریک تجارت یا هر چیز دیگری انتخاب میکنه. این شریک دوم خوب است، از اونجایی که من رفتم او را انتخاب کردم، بر یک معیارهای او را انتخاب کردم. شما در زندگی میگه شریک زندگی، ازدواج میکنه، تحقیق میکنه، یک همسری انتخاب میکنه، او میشه شریک زندگیش. میخواد کاسبی راه بندازه، با یک رفیق مورد اعتماد پول روی هم میگذارن، شراکت میکنن. طلبه است دانشجو اهل علم یک نفر را به عنوان شریک علمی انتخاب میکنه، هم مباحثه ایش میشه. اون شریکی که انسان او را انتخاب و اختیار کند، او ارزشمنده، به او میشه اعتماد کرد، میشود سرمایه را در دست او گذاشت. بهترین شریک چیست؟ خب مال اگر دست وارث و حوادث افتاد که از بین میره، چه کنیم؟ بهترین شریک چه کسی است که ما با او شراکت کنیم؟ امام سجاد سلام الله علیه در باب حق شریک یک فرمایشی داره. شرکا باید این جمله امام سجاد رو خوب دقت کنن. حضرت فرمود و اما حق الشریک فان غاب کفیته. شریک تو اگر یه روزی در مغازه نبود، بعد بار او رو به دوش بکشی، نگی به من چه نیست رفته مسافرت. نه، اگر نبود باید کفایت کنی او را، حواست به او باشه. اگر هم حاضر بود نباید بار زیادی دوشش بگذاری، انصاف رو رعایت کنی. بعد فرمود تحفظ و علیه ماله. شریک خوب کسی است که مال انسان را حفظ کند. ما این سوال رو میپرسیم، اگرچه کلام حضرت در باب همین شریک های دنیایی است، دو نفر با هم شراکت کنن مغازه بزنن، ولی میخوام استفاده کنم در باب حکمت 335. یکی از ویژگی های شریک خوب آن است که مال انسان را حفظ کند. خب حوادث که مال انسان رو حفظ نمی کنن، وارث هم که مال انسان رو حفظ نمی کنه، در اکثر اوقات میره برای خودش هر طور بخواد خرج می کنه. این کدام شریک است که مال انسان را حفظ می کند؟ این کدام شریک است که چه در حالت زندگی چه بعد از مرگ همچنان حافظ و نگهدار اموال انسان است؟ بهترین شریک را اگر بخوایم معرفی کنیم، دو شریک هستند. اینها بهترین شرکای اموال ما هستند. یک، خودمان. خودمان، زن و بچه‌مون، اطرافیانمون. انسان خودش وارث خودش باشه، به تعبیر امیرالمؤمنین خودش شریک اموال خودش باشه. متاسفانه بعضی از انسان‌ها اونقدر به رذیله بخل دچار شدن، حاضر نیستن برای خودشون از اموال خودشون مصرف کنن، حاضر نیستن زن و بچه‌شون در یک رفاه نسبی قرار بگیرن. خب تو مال داری، خودت شریک خودتی، اقلن برای خودت استفاده کن. یک زندگی آبرومندانه، یک زندگی شرافتمندانه، دست جلوی دیگران دراز نباشه. زن و بچت رو اونقدر در عسر و حرج و نداری نگه ندار که اگر بچت یه شیعی را، یه کالایی را، یه خوراکی را دست دیگران دید، دست دراز کنه از دست اونها بکشه. علتش تویی، چون تو برای اون نخریدی. البته به حد متعادل و متعارف دارم عرض میکنم. خب یک شریک خوب برای انسان خود اوست، زندگی اوست. اونقدر برای خودمون خرج کنیم، استفاده کنیم که وارد مسیر اسراف و تبذیر نشیم. اسراف ممنوع است، اسراف نکن، ولی به اندازه خرج کن، آبرومندانه خرج کن، از اموالی که داری برای رفاه خودت و زن و بچت استفاده کن. برای ما این امر مسلم است که انسان باید زاهد باشد. این زهد است که یکی از فضائل اخلاقی است، ولی فرمودن تو زاهد باش، نگفتن به زن و بچت زهد را تحمیل کن. اگر میخوای خودت زاهد باش، ولی برای زن و بچت، اطرافیانت، خانوادت یک زندگی آبرومندانه ای که اسراف درش نباشه باید فراهم کنی. تو زاهد باش ولی پولت رو خرج کن. اینا شریک زندگی تو هستن. هر چه اینجا مصرف کنی خدا برکت میده، هر چه اینجا مصرف کنی در مسیر درست مصرف کردی. نیازهای خودت و خانوادت رو برطرف کن به دو شرط. شرط اول اسراف نکن، شرط دوم جمع آوری نکن. بعضی ها هستن به تعبیر بزرگان موش صفتن، اینا فقط جمع میکنن. خب برای چی میخوای اینقدر سرمایه، اینقدر طلا، اینقدر برنج، اینقدر حبوبات داخل منزل تو هست، خراب میکنی، میریزی، میره. چرا اینقدر هرس داری به خریدن، هرس داری به جمع آوری کردن؟ به اندازه نیازت بخر، استفاده کن. رزق ما آن چیزی است که مصرف میکنیم، رزق ما اینه. اون چیزهایی که نگه میداریم و اون چیزهایی که انبار میکنیم، اینا رزق ما نیست. اون چیزی که رزقت هست رو به خوبی از اموالت استفاده کن، نوش جانت حلالت باشه. تو شریک خودت شدی، اموالت رو برای دیگران نگذاشتی، بلکه خودت در راه درست استفاده کردی. پس عرض کردم اموال انسان دو شریک اجباری و قهری دارن که حوادث و وارثن. ما از اینها باید فاصله بگیریم. ولی دو شریک هم هستند که می شود آنها را انتخاب کرد. یک، خودمان و زن و بچه. اینها را می شود از همین اموالی که داریم به درستی استفاده کنیم. خداوند عالم را برای رفاه مؤمن خلق کرد. این سرمایه ها، این طلاها، این میوه ها، همه عالم هستی در خدمت انسان مؤمنه که او در زندگی آسایش داشته باشه، فکر آرامی داشته باشه، به عبادت مشغول باشه، به فکر مشغول باشه، به دستگیری از دیگران مشغول باشه. پس هیچ دلیلی نداره که ما خودمون رو به رنج و زحمت آنچنانی بندازیم در حالی که شرایط برای زندگی آبرومند فراهمه. و اما دومین شریک، شریک مورد اعتماد، شریکی که می توانیم اموالمون رو به او بسپاریم و خیالمون راحت باشه که جای درستی است، شخص درستی است. دومین گروه نیازمندان و فقرا هستند. اینها بهترین شریکند برای اموال انسان. در کارهای عام المنفعه این اموال رو مصرف کنیم، بهترین شریک هست برای اموال انسان. عزیزان، چه بهتر که این شریکی که ما از او ناچار و ناگریزیم باید داشته باشیم، چه بهتر که این شریک ما فقیر باشه، گرفتار باشه. همون شریکی که فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. تو دیگه به این فقیر قرض ندادی، تو دیگه به فقیر گره از کار فقیر باز نکردی. طرف حساب تو خداست، که خدا ده برابر و چند ده برابر به تو برمیگرداند. اینه، اینکه قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. آی مؤمنین، انفاق کنید از اون چیزهایی که ما به شما روزی کردیم. این پولی که به شما دادیم، این وضع مالی خوبی که به شما دادیم، رزق است از طرف ما. اگر میخوای شکر نعمت رو به جا بیاری، اگر میخوای رزق را در مسیر درست مصرف کنی، فقرا را شریک خودت بگیر. یا ایها الذین آمنوا انفاق کنید، ایثار کنید از آن چی که به شما روزی دادیم. این روزی تو اگر انفاق شد درست مصرف شده، اگر انفاق نشد دست نااهل افتاده، حوادث او را از تو خواهند گرفت. پس این شریک، شریک خوبی است. خب حالا شاید کسی اینطور تصور کنه، این چه شریک خوبی است؟ من مال خودم، مالی که با زحمت و سختی به دست آوردم را چرا به فقیر بدم؟ چرا به مستمند بدن؟ جواب این سوال رو هم امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31، نامه به امام مجتبی فرمود. خیلی نکته لطیف و ظریف هست. اگر انسان محتوای این جمله‌ای که میخوام عرض کنم رو با تمام وجود باور کنه، اصلا لذت میبره از انفاق کردن. اصلا میگرده یک انسان فقیر رو پیدا کنه، اموالش رو به او بده. اونقدر تأثیر گذاره. حضرت در نامه 31 فرمود حسن جان اذا وجدت من اهل الفاقه من يحمل لك زادك الى يوم القيامه. اگر در بین فقرا و گرفتارا و نیازمندا یک نفر رو دیدی که حاضر است بار تو رو به دوش بگیره ببره، حتما استفاده کن، بارت رو به دوش او بگذار. فیوافی که بهی قدن حیث و تحتاج و الیه، البته به شرط این که این انسان شریک خوبی باشد. هر وقت بهش گفتی مال مرا برگردان، برگرداند. تو کی به اموالت محتاج میشه؟ روز قیامت. با کسی مشارکت کن که اگر روز قیامت بهش گفتی مال مرا بده، دو دستی تقدیمت کنه. حضرت فرمود اینها همون فقرا هستن. فقتنم هو مقتنم به شمار. این شخصی که آمده از تو پولی قرض بگیرد، از تو کمکی خواسته، این در واقع یک نعمتی است از نعمت‌های الهی برای تو. این آمده بار تو را به دوش بگیرد تا قیامت ببره. و حمله و ایاه و اکثر من تزویده، تا میتوانی به او کمک کن. این پول فردا سر صراط از تو میپرسند از کجا به دست آوردی، کجا خرجش کردی، چرا اسراف شد، چرا در راه گناه، چرا اینطور، چرا اون گرفتاریه. این پول را بگذار به دوش انسان فقیر، او خودش بار تو رو میبره. کجا به تو تحویل میده؟ دم در بهشت. اون روزی که تو نیازمندی به این مال به تو برمیگردد. هم بار به دوش تو نبود، هم تو را جهنمی نکرد، بلکه بهشتی کرد. این شریک خوبیست. و انت قادر علی فلعلک تطلبه فلا تجده. حضرت فرمود تا میتوانی، تا شرایطش هست، تا دستت میرسه، یه فقیری پیدا کن، یه پولی بهش بده، یه باری از دوش خودت بردار بذار به دوش او که فردا بهت برگرده، چون شریک خوبیه. یک روزی میرسد هرچه میگردی فقیر پیدا نمی کنی، مثل بعد از ظهور امام از سلام الله علیه که دیگه فقری نیست، همه چیز، همه خزائن و معادن خودشون رو نشون میدن، اونقدر وضع مالی خوب میشه که فقیر پیدا نمیشه. یه روزی هست تو میگردی فقیر پیدا نمی کنی، یه روزی هست هرچه میگردی داخل جیبت پول دیگه نیست، یه حادثه ای آمد، یه مشکلی پیش آمد، یه دلاری بالا و پایین که تمام سرمایت رفت. اون روزی که باید پرداخت میکردی نکردی، یه روز یا فقیر پیدا نمیکنی یا پول پیدا نمیکنی که بدی، بعد هی حسرت میخوره. این شریک خوبی است که انسان اموالش رو به دست او بده و فردای قیامت از او مطالبه کنه. و امیرالمؤمنین تضمین کرد که فقیر فردای قیامت اموال شما را به شما برمیگرداند و همین اموال موجب نجات شما خواهند شد. ما وظیفمون این اموالی که داریم را مراقبت کنیم، حق اونها را ادا کنیم. بله، همین مالی که، ثروتی که، پولی که شما داری، یک حقی داره بر شما. امام سجاد سلام الله علیه فرمود اما حق مالک فان لا تأخذه الا من حله. حق مال و ثروت آن است که از راه حلال به دست بیاوری، در راه حلال خرج کنی. فعمل فیه بطاعت ربک، برو با این پول اطاعت کن پروردگار را. ولا تبخل به، بخل نورز. اگر بخل ورزیدی، اگر در غیر طاعت مصرف کردی، اگر در غیر از غیر مسیر حلال به دست آوردی، تو حق مال را ادا نکردی. این مال فردا طلبکار تو میشه، شاکی تو میشه. ولی میتوانی کاری کنی که همین مال حقش ادا بشه و تازه شریک هم پیدا کنی که این شریک از مال تو محافظت کنه، این مال را از همه سختی های دنیا عبور بده، به سلامت به قیامت برسانه. اون لحظه ای که محتاج او هستی، نیازمند او هستی، پول رو به تو برگردانه. عزیزان، حق مال را فقط و فقط اون گروهی ادا می کنند که دیدند و چشیدند، فهمیدند روزگار سرمایه اونها رو داره نابود می کنه. وارث نشسته است تا سرمایه او رو استفاده کنه. این زرنگ هوشیار قبل از این که مال در مسیر اشتباه خرج بشه، در مسیر درست او را مصرف میکنه. حق مال را کسی ادا میکند که او را در مسیر درست مصرف کند. این لفظ مهم، مصرف کردن، نگه داشتن حق مال رو ادا نمی کنه. حق مال اون وقتی ادا میشه که مصرف بشه، درست مصرف بشه، در جای خودش مصرف بشه. خدا رحمت کنه سید رضی که مؤلف نهج البلاغه است، جمع آوری کلمات امیرالمؤمنین رو داشته. ایشون دو جلد دیوان اشعار داره که انصافا اشعار بلند و بالایی داره، اشعارش برگرفته از کلمات اهل بیت. همین فرمایش حضرت در حکمت 335 را گویا به شعر در آورده. ایشون میگه خذ من تراثک ما استطعت فانما شرکاؤک الایام والوراث. ببین آقا، شما وارث قبلی ها هستی، این پولی، این خونه، این وضع مالی که الان بد رسیده از پدرت بوده، از پدر بزرگت بوده. تا میتوانی در دنیا از این استفاده کن، خودت در مسیر درست مصرفش کن. شرکاؤک الایام والوراث، چون دو تا شریک سرسخت در کمین نشستن، یکی حوادث، یکی وراث، اینا میخوان پول تو رو بالا بکشن. لم یقص حق المال الا معشر النظر الزمانه یئیس فی فآسو. سید میگه حق حق مال را هیچ کسی ادا نکرد مگر کسی که میبیند روزگار میخواهد مال او را از بین ببره، مال او را در مسیر باطل خرج کنه، او زرنگی میکنه، سرمایش را در مسیر درست خرج میکنه. به جای اینکه شریک ناباب بگیرد، شریک باب میگیرد، فقیری پیدا میکند، این مال رو به او میسپارد و فردای قیامت سرمایش رو تحویل میگیره. چقدر این جملات برای ما مهم است. سبک زندگی ما از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام به دست میاد. و این رو هم عرض کنم، اگر کسی به کلام علی علیه السلام توجه نکرد، سرمایه هایی که داشت رو نگه داشت، هی ذخیره کرد تا بعدن ورثه بخورد و حوادث او را از بین ببره، لحظه احتضار برای او سخت خواهد شد. لحظه احتضار همین مال سراغ او میاد، یقه او رو میگیره. این را هم خود امیرالمؤمنین فرمود در خطبه 109، خطبه عجیبی است. حضرت وصف میکند اون لحظه ای که محتضر در حال احتضاره، اون لحظه ای که حضرت فرمود انه لبین اهله ينظر ببصره. این آقا وسط اتاقه، همه دور تا دور او رو گرفتن، چشمش بازه، میبیند ولی اینها رو نه. او محتضر است، قیامت رو میبینه، برزخ رو میبینه، او میشنود ولی حرف اینها رو نه، جریه اینها رو نه، صدای اون سرارا میشنود. عقلش کاملا هوشیاره، گویا تا الان در خواب غفلت بوده، الان یه لحظه چشم باز کرد، گوش باز کرد، هوشیار شد، دیگه اینهایی که دور و برش هستن رو نمیبینه، زجه اینها در او تأثیر نداره. یفکر، این داره فکر میکنه، دو تا فکر عجیب داره. محتضر لحظه‌ای که میخواهد از این دنیا بره، کار نداره بچه‌م چی شد، اون چقدر گریه میکنه، به اینها کار نداره. این با خودش فکر میکنه یفکر فیما افنا عمره و فیما اذهب دهره، هی میگه خدایا عمرم رو چطور تلف کردم، عمرم رو در چه مسیری خرج کردم، چرا استفاده نکردم، این عمری که تمام شد در اون مسیری که باید مصرف نشد. یک، دغدغه عمر دارد، و دو، و یتذکر اموالا جمعها، هی میگه خدایا این اموالی که جمع کردم، این خانه، اون ماشین، اون حساب بانکی، اغمز و فی مطالبه ها، خدایا اون وقتی که داشتم اینها رو جمع میکردم چشمم رو بسته بودم، کار نداشتم، حلال، حرام، شبه ناکه، حق یتیم، فقط میگفتم پول بیاد، اصلا برام اهمیت نداشت. قد لزمت و تبعات و جمعها و اشرف علا فراغها، همه بدبختی های این پول به گردنم ماند، الانم دارم میگذارم و میرم، پول ماند ولی این بدبختی ها و تبعات گردنگیر منه. فرمود که تبقى لمن وراءه ينعمون فيها و يتمتعون بها، وراث کیفش رو میکنن، وراث این پول را بر میدارند و عیش و نوش میکنن، فیکون المحن لغیره و الابعاء على زهره، خوشی ها برای ورثه، بدبختی ها و گرفتاری ها برای او، و المرء قد غلقت رهونه بها، و این آقا دست و پاش بسته است، در زنجیر است به خاطر همون ما. حضرت فرمود لحظه احتضار، دو تا فکر دست از سر این محتضر بر نمی داره. عمرت رو چطور خرج کردی؟ مالت رو چطور به دست آوردی؟ چطور خرج کردی؟ اون ورثه اشک می ریزند و در دلشون جشن است که الان یه مال زیادی برای ماست. این بنده خدای محتضر بیچاره تمام وجودش درد گرفته، مال حرام به دست آورد، مال ناپاک به دست آورد، الان باید بذاره و بره، بدبختی و گرفتاری هم برای او خواهد ماند. البته این نکته قابل تذکر است، اگر زندگی پاکی داشته باشیم در این دنیا حوادث کمتری برای ما هست. نمیخوایم بگیم حوادث نیست، ورثه بعضی وقتا ورثه صالحی هستن، البته ورثه ناخلف هم کم نیست، زیاده، فراوانند کسانی که بعد از مرگ عزیزانشون به جان هم میفتن. خب ورثه خوب داریم، کم، ورثه بد داریم. از اون طرف اگر انسان اهل مراعات باشد، حوادث کمتری براش پیش میاد. یعنی پاک زندگی کردن ما خودش یک عاملی است که یکی از این شرکا اقلن کمتر بشه، درد سرش برای ما نباشه، حوادث کمتر به جان ما بیفته. در روایت داریم که امام صادق فرمود ما تلف مال فی بر ولا بر، هیچ مالی از بین نمی رود، دچار حادثه نمی شود مگر اینکه حقوق واجب مالی رو نداده، خمس نداده، زکات نداده. البته خب این یک مصداق است، کسی که طهارت مالی نداشته باشد، زندگی مالی درست و پاکی نداشته باشه، حوادث بیشتر در تیررس حوادثه. ولی کسی که پاک و پاکیزه زندگی کرده باشه، خداوند اموال او رو محفوظ می‌داره، آسیب کمتری به او میرسه. پس مراقب باشیم، ورثه باید پاک باشن، از اون طرف مال هم اگر پاک شد حوادث هم کمتر میشه. خود ما میتوانیم این دو شریک را تعدیل کنیم، تربیت نیکوی فرزند، ادای حقوق واجب مالی. یه مقداری این شرکا سرسخت دست از سر ما برمی‌دارند. در حکمت 355 فرمود لکل امرئ فی ماله شریکان الوارث والحوادث. دو شریک سرسخت در اموال انسان هست، یکی وارثان و یکی حوادث. عزیزان، گاهی از دست دادن مال با حوادث بهتر از رسیدن مال به وارثه. خیلی عجیبه، بعضی وقتا انسان اگر با حوادث، با تلخی ها، با مصیبت ها مالش بره، خیلی بهتره تا این پول دست پسرش بیفته، دست بچهش بیفته. پول از دستش رفت در حادثه ها، ولی براش بهتره. علی علیه السلام در حکمت 196 فرمود لم یذهب من مالک ما وعزک. اون پولی که از دستت رفت ولی تو را موعظه کرد، این که از دستت نرفته، این به دست آمده. ولی اون پولی که ورث خورد و برد، اون از دستت رفت. پول اگر از دست برود ولی هوشیاری بیاورد، ولی انسان را هوشیار کند، این خیلی خوبه. این بهتر از اینه که پول برسه به بچت، ضرر کنی ولی بیدار بشی. یا در روایتی که مرحوم مجلسی در بهار فرمود از امام صادق، فرمود نه فقط مال، هر ضرری، هر مصیبتی، هر تلخی که برای تو پیش بیاید ولی تو رو بیدار کند، این رحمتی است از جانب خدا. ان کان هذا المیت قد قربک موته من ربک. اگر عزیزی از دست دادی ولی مرگ او تو را به خدا نزدیک کرد، این نعمت است، مصیبت نیست. اگر مال تو از دست رفت ولی تو را متذکر خدا کرد، بهتر از آن است که دست وارث بیفته. در قرر الحکم هم فرمود لن یذهب من مالک ما و ازک و هاذ لک شکر. پول از دستت رفت، مال از دستت رفت، حادثه به تو زد، ولی تو فهمیدی، هوشیار شدی. حضرت فرمود این نعمت شکر کن، جای شکر دارد. انسان گاهی اوقات اگر مال به دست ورثه برسه، دچار فساد میشه، ان الانسان لیتقا. ولی بعضی وقتا همین مال با حادثه از بین میره، یه خانواده ای از خواب غفلت بیدار میشه. این را هم باید انسان دعا کنه، خدایا ما تلاش میکنیم مالمون رو در راه فقرا، در راه نیازمندان، در راه درست مصرف کنیم. حالا اگر احیانا بنا بود مال بعد از من بم دست بچه برسد و او با همین مال فاسد بشه، خدایا این مال با حوادث از بین بره، اقلن بچه من فاسد نشه. مال از بین بره و انسان رو هوشیار کنه، نه اینکه مال دست بچه بیفته و او رو فاسد کنه. در حکمت 416 نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام چند جمله با امام مجتبی صحبت می کنن در باب همین وصیت، در باب همین ارث. حضرت فرمود لا تخلفن ورائک شیئا من الدنیا. حسن جان مواظب باش بعد از خودت یک مال هنگفتی باقی نگذاری. فَإِنَّكَ تَخْلُفَهُ لَأَحَدِ رَجُلَيْنِ. چون اگر مال باقی مون، بچه های تو از دو حال خارج نیستن، یا اینها انسانهای خوبی هن، ورثه مؤمنی هن، در راه طاعت از پول تو استفاده می کنن. فَسَعِدَ بِمَا شَقِیتَ بِهِ. تو هی اونجا به سر می زنی، میگه خدایا اینا با پول من مدرسه ساختن، چرا خودم نساختم؟ اینا با پول من کربلا رفتن، چرا خودم نرفتم؟ تو خودت را بیچاره کردی، بقیه با پول تو خوشبخت شده. این اگر مؤمن باشه. حالا اگر بچه ای در راه فساد از این پول استفاده کرد، فشقیه به ما جمعه تله، خدا یقت رو میگیره. میگه تو باعث شقاوت او شدی، تو پول زیاد براش گذاشتی که منحرف شد، در هر صورت تو گرفتاری، فکنت اونن له علی معصیته، تو شریک اسیان او شدی. اگر خوب باشد تو حسرت میخوری، اگر بد باشد تو در معصیت شریکی. پس بهتران است اموالت را در زمان حیات در جای درست مصرف کنی. این شریکی که تو به عنوان فقیر انتخاب کردی مال تو را نگه می‌دارد، فردای قیامت به تو برمیگرداند. دو نکته خیلی کوتاه در انتهای این حکمت. نکته اول، گفتار امیرالمؤمنین در حکمت 335 با یک تفاوت‌هایی در کلمات دیگر حضرت هم ذکر شده که هر کدام یک توجه و نکته خاصی دارند. مثلا در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود بشر مال البخیل به حادثن او وارث، خیلی لطیفه، بشارت بده به مال بخیل که یا نصیب وارث می شود یا نصیب حوادث. یه سوال، لفظ بشر و بشارت این لفظ مثبتی است، بشارت دادن یعنی خبر خوش دادن. حضرت فرمود خبر خوش بدید به بخیل، مال او یا نصیب وارث می شود یا حوادث. سوال، اینجا جای لفظ بشر نیست، اینجا حضرت ظاهرم باید میگفت که بترسانید، بهش بگید وای به حالت، مال تو نصیب فلان یا فلان میشه. چرا از لفظ بشر استفاده کرد؟ ما در کلمات فارسی داریم یه نفر با کسی دشمنی پیدا میکنه، میگه من یه آش برای تو بپزم. آش پختن نه اینکه تکریمت میکنم، نه اینکه آش برای تو میپزم، میگه من یک بلایی سرت بیارم. حضرت اینجا از لفظ مثبت استفاده کرده تا نهایت تهدید را برساند. این لفظ از هر تهدیدی تهدید داره. فرمود بشر، بشارت بده، بگو حالا صبر کنید، حالا نوبت شما هم میرسه، ای انسانهای بخیل، هی تلمبار کنید پول را، نوبت شما هم میرسه، حوادث و وارث جوری به جان اموال شما بیفتند که هیچی براتون باقی نمانه. چقدر این تهدید تهدید عجیبی است. یا در روایت دیگری امیرالمؤمنین فرمود ان لک فی مالک شریکین، ای انسان تو دو شریک در اموالت داری، الحدثان و الوارث، یکی حوادث و اتفاقات، یکی هم وارث. بعد فرمود فان استطعت الا تكون ابخس الشرکا حزن ففعل، آقا اگر میتوانی تو هم به اندازه دیگران از سهم خودت استفاده کن. این حوادث که سهمشون رو میبرن، اون وارث که سهمش رو میبره، چرا سر تو بی کلاه بمونه؟ تو هم به اندازه خودت بردار، اقلن این شراکت سه طرفه بشه. بعضی وقتا ما کل اموال رو میگذاریم برای حوادث و وارث. حضرت فرمود کم کمش اینه دیگه، تو هم اندازه اون دوتا سهم ببر، تو هم یه مقداری به فکر قیامتت باش، تو هم یه مقداری کار کن. فان استطعت الا تكن ابخس الشرکا حزن ففعل، اگر میتوانی حداقل به اندازه اونها بردار. اون اوج کار و بالاترین مطلب که حضرت فرمود اصلا اونها رو بازی نده، بردار اموالت رو در راه خدا مصرف کن. حداقل حداقلش اینه که تو هم به اندازه اونها بهره برداری کن، به نفع خودت کار کن. نکته دوم و نکته پایانی، عزیزان تا مال نرود سود نمی آید. بعضی وقتا شاید تجربه کرده باشید، من این تجربه رو دارم، بعضی وقتا بچه بیمار میشه، این بچه‌ای که بیمار شده شما صبر میکنی، دوای خانگی میدی، چه میکنی نمیشه، میبری دکتر، همین که رسیدی دکتر ویزیت رو دادی بچه خوب شد. انسان تعجب میکنه، ما اصلا نرفتیم، هنوز داخل نشدیم که دکتر او رو ببینه، معاینه کنه، دارو بخره، چه بشه. حضرت در قرارالحکم فرمود المال لا ینفعک حتی یفارقک، مال به تو سود نمیرساند تا از تو جدا بشه. بعضی وقتا باید پول برود تا سلامتی بیاید، باید پول برود از دست تو بره تا آبرو بیاد، باید پول بره تا عاقبت به خیری بیاد. نمیشه من پول هام رو نگه دارم بگم عاقبت به خیر بشم، باید برود. این اصل است، ها پول از دست نرود تا مال را خرج نکنیم چیزی به دست نمی آوریم. عاقبت به خیری در گرو از دست دادن، در گرو خرج کردن، در گرو انفاق کردن. در روایت دیگری خود حضرت در قررالحکم فرمود لا یکرم المرء نفسه حتی یهین ماله، انسان به کرامت نفس نمی رسد مگر اینکه مال را خار کند. خار کردن مال چیه؟ یعنی دلبسته اون نباش. تو خیلی بزرگتر از آنی که وابسته پول بشه، ردش کن، بگذر ازش. انسان شیء بی ارزش رو راحت میگذره. فرمود در نگاه تو مال اینطور باشه، از مال به راحتی بگذر تا به دست بیاوری. خیلی از کمالات و کرامات هست تا خرج نکنیم به دست نمی آوریم. در حکمت 335 فرمود لکل امرئ فی ماله شریکان الوارث والحوادث. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور شما عزیزان، خیلی خوش آمدید.